پرسش و پاسخ صفحه 354. این نکته رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم. ما صفحات قرآن رو، کلماتی که داریم میخونیم و معناش رو داریم میخونیم، تصور نکنیم. قرآن خیلی برای خودش حرف داره، اون آیه خیلی حرف داره و ما اگر ساده انگاری کنیم باید قرآن هیچی به هیچی میشه. همونطوری که شده، قرآن هیچ نقشی نداره، نقش بسیار ضعیفی داره در جامعه. ولی اگر ما فکر ما عوض شد که این آیه مطلب داره، معنا داره، خیلی چیزای با ارزش داخل دل همین آیه هست، همین سادگی نیست. ما آیه رو ساده برای خودمون فرض نکنیم، سفر رو آسان فرض نکنیم. شما یه بار تفسیر نور خوندید دیگه تموم شد، شما خیلی عالی الان کار کردید و صفحه اون سفر رو ترجمهش خوندید. این ترجمه فقط از صفر میون به یک دیگه، از یک تا 99 خودت باید وقت بذاری، باید تلاش بکنی. و ترجمه آیه عرض کردم فقط حرکت اولیه هست، یک نمره میگیره از 100 نمره. هنوز خیلی کار داره اون صفحه با ما. اینجوری بیم قرآن در زندگیمون نقش بدیم و این ظلم به قرآن در بیم. آیه 35 رو نمیتونیم حذف کنم، خیلی پیچیده است. آره قبول دارم. و مطالعه بکنید، دوباره گوش بدید توضیحات، خودتونم فکر بزنید، از کتابای دیگه، مقالات دیگه استفاده بکنید. کم کم جا میفته هر مسئله، حتی مگر آشپزی مثلا آدم یک بار شنید، حالا مثلا یاد میگیره. میکانیکی فلان چیز یه بار دید یا شنید مگه یاد میگیره؟ آدم در طول زمان با فکر، با مرور، با مراجعه، اینها برای جا میفته، چه برسه باید قرآن. مثلا ما ذات ما تکراره و با تکرار جا میفته. هدف الله چی بوده که اینقدر درباره آیه 35 توضیح داده؟ خب هدف الله اینه که الله رو معرفی بکنه. الله ناپیداست، که ناپیداتر از الله هیچ کس نیست. ولی برعکس، الله اونقدر پیداست که پیداتر از الله هیچ کس نیست. هو الظاهر و الباطن، ظاهرتر از الله هیچ کس نیست، باطنتر از الله هم هیچ کس نیست. هو الاول و الاخر، اولتر از الله هیچ کس نیست، آخرتر از الله هم هیچ کس نیست. خب داره بیان میکنه که ما خدایی که نمیبینیم ولی چقدر پررنگ داخل زندگی ما، در تمام صحنه‌های زندگی ما. الله داره اینجوری به ما آموزش میده که شما نگاهتون رو، نظرتون رو در مورد خدا عوض بکنید، که هر جا ببینید الله رو ببینید، به هر چه نگاه کنید الله رو ببینید. و آدم به این درجه باید برسه در تمام ابعاد زندگی. الاحسان و ان تعبد الله کانک ترا ان تعبد الله، نه اینکه نماز بخونید، تعبد الله یعنی در طول شبانه روز که دارید الله رو بندگی میکنید، کانک ترا، در تمام لحظات زندگی الله رو در ذهنت انگار که داری میبینی، اینجوری زندگی بکنید. برای این آیه رو به تفصیل به این شکل بسیار زیبا توصیف کرد. چرا الله متعال این دو وقت صبح و شام رو برای ذکر و تسبیح بیان کرده که در آنجا تسبیح بگویند؟ وقتی که در زبان عربی، حتی در زبان فارسی صبح و شام میگن، نه یعنی صبح و شام. شما وقتی که میگید یه نفر، مثلا یه مادری به بچهش میگه من صبح و شب به یاد تو هستم، یعنی چی؟ یعنی ساعت 7 صبح به اندازه 1 دقیقه و ساعت 7 شب به اندازه 1 دقیقه به یاد تو هستم، منظورش یعنی اینه. صبح و شب تو یاد تو هستم یعنی چی؟ یعنی تو از ذهن من در نمیری، یعنی همیشه تو یادتم. داره میگه بالغدو و بالآصال، صبح و شب. شما در اون مساجد منبع انتشار توحید و ایمان باشه، درش بسته نباشه، مدام و هر لحظه مراجعه بهش وجود داشته باشه، رفت آمد باشه، علم آموزی، کلاس ها، کلاس های مختلف، کلاس های لزوماً فقط کلاس های دینی نیست، کلاس های فنی، کلاس های آموزشی، کلاس های دیگر، هر چیزی که به درد زندگی انسان میخوره، به درد خانواده میخوره، از آشپزی، از چیزهای دیگه، از فضای مسجد استفاده بشه. اون آشپزی هم در خدمت خانواده است، خانواده هم دستور قرآنه و انک حل ایاما منکم. ببینید هر اونچه که مورد نیاز جامعه انسانه، دین اسلام جهان شموله، همه چیزها در بر میگیره و هر اونچه که مایحتاج جامعه انسانیه و نیازمند انسان و خانواده هست اون مطلوب خداست. فکر نکنیم اون چیزها ربطی به دین اسلام نداره. خب به این شکل ما بیایم مساجد رو آبادش کنیم، درش برای خیلی از کارها باز باشه. به همین خاطر فرموده که صبح و شب، یعنی همیشه و مدام و مداوم در اونجا یاد الله میشه و پمپاژ میشه ایمان و توحید و توکل. چه ارتباطی بین آیه های این صفحه وجود داره؟ خدمت شما عرض بکنم، از ابتدای سوره خدمت شما بگم، از ابتدای سوره بحث انحرافات اخلاقی رو بیان فرمود و کسی که دچار انحرافات اخلاقی شد تنبیه میشه. بعد یک سری راهکارهایی که کاهش میده اون انحرافات اخلاقی، در زدن، اجازه گرفتن، به چه چیز، به چه شکل نگاه بکن، نگاه نکن، حفظ عفت، بعد اون آرایش خودت رو جلوی چه کسی بیرون بکن، چه کسی بیرون نکن، و بعدش همون پوشش، حجاب، نگاه کردن، مرد، زن، تمام اینها رو بیان فرمود، چیزی که کاهش میده از چیزهای دم دستی اون انحرافات رو. بعد از اون راهکار عملی میده، راهکار دائمی، و اونم بحث ازدواج هست که مفصل بیان فرمود برای همه اقشار جامعه. و بعد از اون الان دیگه نوبت ایمانه، نوبت اینه که انسان الله رو در تمام ابعاد زندگیش احساس بکنه، چون امکان داره شخص ازدواج بکنه و به انحراف بره. بدون ایمان هیچ چی جلو به انسان نمیگیره. بعد از ایجاد اون امکانات، شرایط که فراهم شد، حالا دیگه باید اون ساپورت بشه با ایمان و الله باید پررنگ بشه در زندگی شخص، که در این آیه 35 و 36 داره پررنگ میکنه. البته آیه 36 اون پررنگی رو داره به حسابش بها میده، داره ارزش به مساجد میده که یک مرکزی بالاخره باید وجود داشته باشه. آدم هم الله در ذهن و دلش پررنگ باشه، امروز پررنگه، فردا کمرنگ میشه. الان حالش خوبه، فردا به مشکل میخوره، فراموش میکنه، فردا یک دوستی اون رو به بیراه میبره. ولی همیشه باید همنشین صلحا، همنشین انسان مؤمن باشه، باید ارتباطش رو برقرار بکنه. انسان نیاز داره، به همین خاطر مثلا حج هست، آدم باید بره یه مکانی، باید حرکت بکنه، اون به صورت یک واجب جهانی، یک مرکز برای کل جهان، مسجد الحرام. اما این یکی مساجد برای همه محله ها، برای همه شهر و روستا ها، آدم با اونجا باید پاش همیشه باز باشه، همیشه بره و بیاد، ارتباط داشته باشه هم با اشخاص هم با این اماکن، اماکن معنوی. انسان بین نیاز داره که مدام براش اون اخلاقیات مرور بشه و انرژی بگیره، تا به بیراهه نره، تا به غفلت نخوره، تا همه اینها. خب امروزه هم این راهکار بود، چقدر زیبا، چقدر جالب، چقدر کاربردی. حالا امروزه چقدر زنها و چقدر مردها انحرافات، ظلمها در خانواده، بد اخلاقی، زجری که زن میکشه، زجری که مرد میکشه، زجری که اینا در اثر چی؟ در اثر اینها نیست. نکات اخلاقی، مساجد، علم در مساجد، انتشار ایمان، دعوتگران، روانشناسان، جامعه شناسان، مشاوران، اینها نیست. و مسجد رها شده، مساجد رها شده دست یک ملای مسجد و چند تا نمازگزار، تمام شده رفت. مسجد شده این و هیچ پمپاژی در جامعه نیست. خب هیچ جای دیگه هم نیست. به این شکل چون رها شده، جامعه ها واقعا و خانواده واقعا الان در رنجن و آرامش، خیلی از خانواده آرامش ندارن. و حالا این فضا، فضای معنوی وقتی که زنده شد، حالا دیگه واتساپ ها هم فعال میشه، زنده میشه، مثبت میشه، افرادی که پشت اون متن ها هستن از یک جایی منبع تغذیه شون بوده، تغذیه گرفتن و میتونن چیزای خوب و عالی هم پخش بکنن. خب این چیزها تأثیر داره در کل ابعاد زندگی ما. ان ترفع فقط برمیگرده به مساجد یا نه به بلند کردن نام خدا هم برمیگرده. عرضم به خدمت شما اینجا فی بیوتن اذن الله ان ترفع با تا اومده که به بیوت برمیگرده. بعد اونجا که به نام خدا برمیگرده و یذکره، نگفته و توز کرم جا و یوز کرم، اسم خدا ضمیر مذکر ازش استفاده کرده و ترفعه ضمیر مؤنث استفاده کرده که به بیوت برمیگرده. دقیق فرمودید؟ آیه 35 اگر بخوام بیشتر روش زوم کنیم به کجا مراجعه کنیم؟ نمیدونم، اینترنت بزنید. من حقیقتش تو اینترنت فضای آزاد جایی خاصی گنچه پیدا نکردم، به زبان فارسی نیست متاسفانه، یعنی من شاید چیز خوبی نتونستم پیدا بکنم، ولی ناامیدتون نمی کنم، بگردید. به زبان انگلیسی یه مقدار کار شده، اونوری ها یه کمی حالشون مثل که و انرژیشون علاقهشون بیشتر از خودمونه، انگلیسی زبان ها مسلمان و مؤمنان انگلیسی زبان بیشتر دارن کار میکنن. من یه به حساب دوستی که انگلیسی بلد بود ازش کمک خواستم، برام یک سری توضیحاتی داد و واقعا شگفت انگیزه. شما بگردید و بار دیگه هم گوش بدید همین فایل رو، انشالله یه مقدار بیشتر میتونیم اینا رو بفهمیم. مهم اینه که مدام هم قرآن رو مرور کنیم. حالا یه صفحه اومد امروز، شما فردا فراموش میکنید صفحه بعدی، پس فردا دیگه اون صفحه بعدی یکی هم فراموش میشه، کم رنگ میشه. خب این بده، این آسیبه. ما مدام قرآن از پشت سر دوباره هی بعد بخونیم بیاییم. مسلمانان در اون موقع در میدان جنگ اسیر و برده میگرفتن. در حال حاضر اسیر میشوند و دیگر برده نیستن. آیه اومده که بردهداری منسوخ شده. آیه 33. خب این آیه 33 و آیات دیگر که در قرآن هست به سمت آزادسازی اسیران و بردگان هست که تأثیر داشته، خیلی هم تأثیر داشته در آزادی بردگان. و دیگه این که خود جهان به این نتیجه رسیدن، خب این چی کاریه که ما همه آدمیم، یا آدمایی بیان اسیر یک سری آدمای دیگه بشن. و بحث بردهداری حالا ما چون واردش نمیشم، ترجیح میدم واردش نشم، چون ما داریم در سوره محمد صلی الله علیه و سلم مفصل بیان میکنه و قبل از اون آیت دیگر هم هست، اونجا توضیح میدیم به صورت مفصل که بحث فرق بین اسارت و بردگی چیه، آیا هر اسیری برده میشه، چطور انسان برده میشه، اینا رو انشاءالله اونجا توضیح میدیم. در خیلی از جاها بعد از نماز فورا در مسجد بسته میشه، با این 36 این کار اشکال نداره، در این مورد راهنمایی کنید. خب وقتی که جامعه مراجعه نداره، خب مسئول مسجد مجبور در رو ببنده، چاره ای جز این نداره، چون در رو باز نگه بکنه خب دزدی میشه، ناامنی هست. این همه مشکل داریم، کاری به مسئول مسجد و امام مسجد نداره. مگه امام مسجد از کجا اومده؟ یکی از بین خودمون رفته امام مسجد شده، از همین جامعه است. همه مشکل داریم، لذا باید از اساس جامعهمون پویا و فعال باشه. جامعه که پویا و فعال باشه، ما باید تصمیم بگیریم. تصمیم بگیریم، مثلا یه جوانای یه محله تصمیم بگیرن، انگار ثبت نام می‌کنیم برای یک دوره، برای یک مسجد انگار ثبت نام می‌کنیم. یعنی شما قرار داری با هم میرید مسجد برای نماز ظهر یا عصر، بعد از نماز فلان کلاس یا دوره همی قرآن خوانی و مدارسه قرآن با ترجمه و توضیح. خب گروه بعدی بعد نماز مغرب، گروه یک گروهی بعد نماز عشاء، خانم ها بعد از اون زمان. این به این شکل آدم وقتی که مسجد رو زنده نگه داشت، فعال کرد جوان های یک جامعه، خب مسجد هم اینجوری میشه دیگه. اون امام مسجد خوشحال میشه، اون خادم مسجد خوشحال میشه، در رو باز نگه میکنه. باید عوض بشیم و برای عوض شدن انگار خیلی باید کوشش بکنیم، چون ما خیلی تارهای عنکبوت دستای و پای ما رو به حساب گرفتن، ما تنیده شدیم در تارهای عنکبوت گیر کردیم. مثال حالا از اون آلات موسیقی و رقص و فیلم های تحریک کننده و خدمت شما عرض بکنم، افکار اقتصادی از طریق نادرست، کلاهبرداری، دروغ، معاملات دروغ، ارتباطات نامشروع، تماس‌های با نامحرم، پیام عاشقانه، عاشق کسی شدن، اینها ما گیر کردیم، جوانهامون، جامعهمون گیر کرده در اینها. باید آزاد بشیم خودمون رو از این جو سنگین تبلیغات که دنیا همه جا رو سیاه کرده با این تبلیغاتش، اون فیلم ها، اون موسیقی ها، اون کلیپ ها، اون تحریکات همه جا رو گرفته. و همه چیز رو بلعیده. ما از صفر بیام به خودمون رو آزاد کنیم از اینا. یک جوانهایی از دو نفر مثل اصحاب کهف، از سه نفر، از چهار نفر شروع کنیم، بعد کم کم 6, 7, 10, 20 و بیام به این شکل زندگی ایجاد کنیم برای خودمون، زندگی ایمانی. یه خانم همین شماها تک به تک داری صحبت من رو گوش میدید، هر کدومتون میتونه شروع کننده این حرکت باشه، یه حرکت ایمانی، و تعهد داشته باشید با خودتون، با هم صمیمی باشید، با هم رفیق باشید، با هم قرار بذارید کدام زمان بهتره. یه زمان در شبانه روز به اندازه 1 ساعت، اون شب، اون روز، اون ساعت با هم جمعید و دارید با هم مذاکره ایمانی میکنید. خب از اینجاها مثلا ما میتونیم شروع بکنیم برای اینکه این آیات جا بیفته در جامعه و عملی بشه. کسانی که در این زمان نتونستن ازدواج کنن و مجرد موندن گناهکار نیستن. نه، ذات مجرد موندن گناهکار آدم نمیشه، ولی اگر به بیراه رفت اون بیراه ها گناهکار میکنه آدم رو. تورم زیاد هست و جوان ها خیلی میترسن که ازدواج کنن و همین شکل از زندگی آینده ناامید میشوند. بازم اونجا خدا داره امید میده، این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، و اونجا حتی یغنیهم الله من فضله، دو بار پشت سر هم داره آنها رو امیدوار میکنه که شما ازدواج بکنید، الله کمکتون میکنه. فقط تلاشگر باشید، تنبل نباشید، مسئولیت پذیر باشید، خدا کمکتون میکنه. لازم نیست که روز اول شما صاحب خونه باشید، ماشین هم داشته باشید. اندک اندک کلان بین سن بین 40 تا 50 سال سن میلیارد شدن، میلیاردر شدن. و قبل از اون آدم اندک اندک خودش رو میکشونه بالا دیگه. آدم باید صبور باشه و تلاشگر باشه در زندگی. بله، مشرق و مغرب نسبت مکان هست. عذر میخوام، زمان رو از کدام قسمت هایی برداشت کردید؟ مشرق محل طلوع خورشید و مغرب محل غروب خورشید. پس هم اشاره میتونه باشه به طلوع و غروب که زمان رو در بر میگیره، و خود جهت که ما داریم شمال، جنوب، مشرق و مغرب. و چون اینجا به حساب فقط مشرق و مغرب گفته، این که همه زمان‌ها و همه مکان‌ها رو در بر بگیره یعنی شاملش میشه و در همین آیه، از همین آیه برداشت میشه و بیرون میاد. واقعاً جوانان ترسیدن از ازدواج کردن، هم از خرج و هم از طلاق گرفتن. خب به هر حال نمیخوام واردش بشیم، ولی خب آدم باید در زندگی ریسک داشته باشه. ببینید، مرد کسی هست که ریسک داشته باشه، و آدم بدون ریسک اصلا زندگی ریسکه. یعنی چی که آدم ازدواج نمیکنه که شاید اون زنش بعداً گیرش داد؟ وای، مگه شما گاهی رانندگی نکردید؟ مگه احتمال نداره شاید تصادف بکنی، قطع خوابش یا بمیرید؟ مگه شما سر کار نمیرید؟ امکان نداره سر کار از چیزی از بالا بیفته رو سرتون؟ مگه از خونه بیرون نمیرید شما؟ مگه کار داشت پس خونه؟ مگه سیب دونه پیاز پوست نمیکنی؟ مگه احتمال نداره دستتون ببره؟ زندگی ریسکه. مگه نبردید تا حالا دستتون؟ خب زندگی ریسکه و آدم باید رو اصول بره. اگر مشکل پیش اومد اونجا مشکل رو موضعی حل میکنه، و آدم که هیچ وقت به کمال نمیرسه که. لذا زشته که آدم بگه که میترسه اگر ازدواج کرد که شاید فلان شد. یه وقتی یکی به طلاق هم میرسه، طلاق هم جز به زندگی، طلاق هم میپذیری، اشکالی نداره، غصه هم نمیخواد. خب نجم و کواکب متفاوت هستن. آیه 6، صافات زین السماء بزینت الکواکب. آره، اون ستاره ها و سیاره ها به ستاره ترجمه شده و جاهای دیگه گفتن که حالا این چطوری میشه. مثلا اذا الشمس کورت و اذا النجوم کدرت. بعد یه جا میگه و اذا الکواکب انتثرت. کواکب انتثرت، پخش میشه. نجوم انکدرت. نجوم چون نور داشته منکدر میشه، تاریک میشه، نورش از بین میره، این میشه نجوم، ستاره، مثل خورشید که نور داره. بعد کواکب نور ندارن، سیاره، انتثرت، پخش میشن، به گرد چیزی میچرخیدن، مثل زمین که به گرد خورشید میچرخه، مثل ماه که به گرد خورشید میچرخه، دیگه اون موقع پخش میشه دیگه، قدرت جاذبه از بین میره، این میشه کواکب انتثرت. و تفاوت داره. بله، وقتی خدا خودش تمام زمین و آسمان را آفریده، یعنی آفریننده است، چرا خودش به روغن زیتون تشبیه کرده؟ نه، ببینید، خدا که خودش رو به روغن زیتون تشبیه نکرده. خوب شدم که پرسیدی. عرضم به خدمت شما اولش که فرموده الله و نور و سماوات و الارض، تمام شد این آیه، اصلا تمام شد. الله نور آسمان ها و زمینه، یعنی پدید آورنده، ایجاد کننده و نگهدارنده آسمان ها و زمین هست، هم وجودشون هم پیدا شدنشون و نورشون و وجودشون. بعد از اون مثال میزنه، این آیه رو توضیح میده، مثل نورهی، اون مثال نور خدا در کل عالم هستی، مثالش اینجوریه که این نور خیلی پیداست، در همه چیز پیداست، از همه چیز داره روشن میشه، داره داد میزنه، داره همه داره اشاره میکنه به خدا و خدا رو داره معرفی میکنه. به سنگ نگاه بکنید، خدا رو داره معرفی میکنه. به شنهای صحرا نگاه بکنید، خدا رو داره معرفی میکنه. به وجودتون نگاه بکنید، خدا رو داره معرفی میکنه. و مثل این که اون چراغ در چراغدان وقتی که روشن هست، در اون محفظه، مشکات محفظه، شما تصور یک کارتون در نظر بگیرید، یک کارتون مثلا 50 سان در 50 سان به شکل مربع یا مکعب، وسطش چراغ روغن، بهتره روغن، شیشه بهتره شیشه که اصلا چی نداره، کدر نیست، روشن، شیشه پاکه، روغن هم بهترین روغن، دود هم نمیزنه، اون روغن دود نمیزنه. و وقتی که روشن هست اون چراغ، کجای این کارتون تاریکه؟ کل این کارتون تاریک، داخل اون کارتون و داخل اون جعبه، اون مکعب، همش داره روشنی اصلا میتابه، تشعشع میکنه اون محفظه. حالا این محفظه کوچک، مشکات، این مشکات رو شما بزرگ کن به اندازه کل آسمان ها و زمین، و همچنان این چراغ داره هم بزرگ میشه به تناسب اون و کل کائنات رو در بر میگیره. این الله داره میگه که همه جا من هستم، چشاتو باز کن. آیا این آیه به حاله دور انسان ها اشاره کرده؟ مثل اینکه میگن حاله ما با هم متفاوت هستن، مثلا کسانی که حالشون قرمز هست نشان از این است که آنها بسیار فعال هستن ولی زود عصبانی میشن و بقیه رنگ ها رو تفسیر میکنن، زرد و سفید و اینها. خب من شنیدم این رو که انسان حاله‌ای داره در اطراف خودش، اگر اون نوری هست که واقعا این نوری که باید سری دستگاه‌هایی مشخص میشه، خب آره توضیحی که دادیم، ولی فکر کنم که این مسائل به حساب اون چیزهای سنتی از طبع آدم میگن که حالا تو حالت اینجوریه، نه اول نگاه به آدم میکنن بعد میگن نور تو اینجوریه. فکر میکنم اینجوری باشه، نه اول نور رو نمیبینن بعد بگن تو اینجوری هستی، از درون آدم میگه خود تو نورت اونجوری هست و میان تقسیم میکنن. و نمیدونم، احتمال میاد که حالا به این شکل یه چیزی تخمینی باشه، ظن و گمانی باشه و قطعیت 100% نداره. خب خدا قوت، جزاكم الله خیر. قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.